شنوید شبهای ایران و سشان
ایرلاند در استان ما خلاصان شمالی هم در این موقع سال از توسی استفانه می کنند اما متاسفانه نسبت به همدن خیلی کمتر شده منه اشانه یعنی سالم و سلامت میکن کلمانه شما داریش تلانیزه باش ایمان از الله طبعا مشهد کم بخیر یا الله
پیشا پیش میلاد با سعادت امام علی علیه السلام بر روز پدر و به تمام پدران این صندوقچه های اسرار خداوند تبریک و تهنیت عرض میکنم. اگر لطف بفرمایید یه ترانه لوری به انتخاب خودتون پخش بفرمایید خیلی ممنون و خوشحال میشم. با تشکر از شما و از برنامه خیلی خوب شما. عزیز حسنپور هستم از تهران.
آقای هدو عزیز و شما منو به این که به یاد 1336 یه جوی نو کرسی همه یه کرسی یه برکت داشت یه اهوبت داشت ایما کرسی که داشتیم و تنیر گلی داشتیم و بعدی تنیر گلی داشت تشور مکردیم آمادش مکردیم بعد کرسی میمینیم و لحاف چارمه در چارمه مبنیم روش بعد یه ماشی هم بنیم در ریش منشستیم در زیرش و گپی هم و دا گپی هم و نویز میشیم و قسم نویتن اصلا من یه نبیا آرزی هستیم که دو اون روز بینم که هنی روم در زیر کرسی بنیشم و گپی هم و دا گپی هم بنیشم دلا موسیم و قسم بند بگیم که دل ایمان شاد بینید خدا یعید دلتون شاد بند سلام و درود خدا بر همه شما رفقاری هم زنه هاوند روسته به باقاسم
من آرزو میکنم که همه عوامل رادیو ایشالله سلامت باشند و با اجرای خوبشون که واقعا لذت کردم اینجا دست شما درد نکنه. خسرو تفرپور از چالوس.
عرض کنم به حضور شما لرستان از اینکه مردمان با صفایی دارد شکی نیست، آثار تاریخی خوبی دارد باز هم شکی نیست، آب و هوای خوبی دارد باز هم شک ندارم. وجودتان گرم گرم گرم، سرزمینتان سبز سبز سبز. به نظر من کرسی در سرزمین لرستان اصلا معنی نداره، ولی کرسی یک چارپایی است که یا دورش میشینن گرم میشن یا بالاش میشینن خطابه میگن به مردم. در هر صورت مردم رو دور خودش جمع میکنه. وظیفه هستم از مشهد مقدس.
میخواستم درباره کرسی بگم که کرسی که دوران ما خیلی فراوان بود، دور همی بود و لاف کرسی که بزرگ داشتیم یه ظرف مسی داشتیم به نام مجمه، توش انواع میوه ها میذاشتیم و زیر کرسی جمع میشدیم، مشکلات همدیگر با خبر بودیم و قصه میگفت مادر جون یا مادر بزرگ قصه میگفت. ولی الان متاسفانه خیلی کم رنگ شد، الان دور هم هستیم ولی همدیگر رو نمیبینیم، همه سرشون تو گوشیه. شنونده همیشه شما خانم متولی هستم از استان مازندران.
ممنون و سپاسگزارم برادر عزیز من آقای داریوش جلالی، تشکر میکنم. آقای حسنپور از تهران تشکر میکنم، آقای ذوالفقاری نهاوند، آقای سفرپور از چالوس، آقای وظیفه از مشهد، خانم متولی از مازندران و همه شمایی که تماس گرفتید با رادیو لرستان. و ما خیلی تلفن داشتیم، خیلی پیامک داشتیم، شرمنده ایم نتونستیم همه رو پخش بکنیم. دل آدم گاهی گرم می شود خیلی ساده به یک دلخوشی کوچک، به یک احوال پرسی ساده، به یک گوش دادن خالی، به یک پرسش که بگن روزگارت چگونه است، به یک هدیه بی مناسبت، به یک شاخ گل، و چقدر دل آدم شاد میشه به یک فهمیده شدن، به یک لبخند، به یک تایید. انشالله سالم و تن درست باشید. تا برنامه دیگر، خدا یار و نگهدار شما.
بسم الله الرحمن الرحیم. مهربان خالق نادینان، سلام حرمت لی مخاطبلارمیز، بزرگوار شدانلار، هر گیرده که الان حضور اسمار و اردبیل رادیو سنه شدانه سوز پخش هایدینان همکارلار تفاهم نمستر زیوخ تا بگیم در مختلف برنامه‌لار تقدیم اولونسون یک شنبه دیانین 23 گününde. لطفاً بگیم در بزن یول بیر برنامه‌لار یشیدن احیانان نظر انتقاد پیشنهاد زوسون 33819 و 30452 شمارلار طریقینن بیزا یتیرون. Gecenin sinesi elvan ışık omuzlarına Analar nagılleşir evde oğul kızlarına Gecenin sinesi elvan ışık omuzlarına Analar nagılleşir evde oğul kızlarına Gecenin şemşiresi ay düşen penceresi İndi de düşer ya da buranın işlesi Gecenin şemşiresi ay düşen penceresi İndi de düşer ya da Barışan bir şakaram bir gecede Merman bir şakaram bir gecede Barışan bir şakaram bir gecede Merman bir şakaram bir gecede Gece ay baş göz atar bahçelere Uyuzlar işte satar bahçelere Sallanar göğde ışık yeryüzüne Özünü yerde katar bahçelere سلام و عرض ادب و احترام محترم شنوندگان عزیز، گرامی مخاطبلار، هر یکی که اردبیل رادیو سنان شنوندگان هستید ممنونم که بگوی نبیزم بارسونز و امیدوارم که برنامه لردن روزی اولاسونز بساطا کتاب شاه برنامه سندوتی نمشی درسوز.
کتاب شب با نام و یاد خدا. دوستان سلام، امشب ششمین و آخرین قسمت بازخوانی تنظیم رادیویی رمان درسوزالا اثر بیادماندنی ولادیمیر آرسنیف با ترجمه مهدی قبرایی از انتشارات نیلوفر تقدیم شما عزیزان می شود. شب گذشته شنیدی درسوزالا در یکی از روزهایی که با کاپیتان راوی ماجرا به شکار رفته بود دریافت که دید چشمانش ضعیف شده و دیگر نمی تواند مثل سابق خوب ببیند و شکار کند. از این موضوع بسیار افسرده و غمگین شد و به ناتوانی و پیری واقعی خود پی برد. راوی ماجرا کاپیتان که آخرین روزهای مأموریتش برای اکتشاف در رشته کوههای سیخوتالین را می‌گذراند، به همین سبب پیشنهادش مبنی بر بردن درسو به شهر را دوباره مطرح کرد. این بار درسو سکوت کرد و به فکر فرو رفت. معلوم بود راضی است. کاپیتان احساس خوبی داشت و از اینکه درسو راضی شد به شهر بیاید خوشحال بود. بالاخره به آخرین روز مأموریت خود رسیدند و قرار شد به سمت شهر حرکت کنند. اکنون به ادامه این ماجرا در قسمت نهایی اثر توجه بفرمایید. اضافه کنم که تنظیم رادیویی رمان را محمد باقر رضایی انجام داده، محمود احمدی تهیه کننده برنامه است، نرگس فتحی صدا برداری برنامه را به عهده دارد و این صدا به روز نظری روایت آن را تقدیم حضورتان می‌کند. در شب هفتم ژانویه به شهر برگشتیم. افراد گروه به واحدهای خود رفتند، اما من و درسو به خانه رفتیم. نزدیکترین دوستانم به اتفاق خانواده‌ام برای استقبال از ما در خانه جمع شده بودند. آنها با کنجکاوی و شگفتی به درسو نگاه می‌کردند. خلق درسو تنگ بود و تا دیر زمانی نتوانست به زندگی جدید عادت کند. اتاق کوچکی را همراه با تخت و میز و دو صندلی به او اختصاص دادیم. از صندلی به هیچ وجه استفاده نمی کرد و ترجیح می داد چهار زانو روی زمین یا روی تخت بنشیند. بنابر عادتش شبها موقع خواب پوست بز کهنه‌اش را روی تشک و پتوی پشمی می انداخت و روی آن می خوابید. جای مورد علاقه‌اش کنار بخاری بود. روی کنده‌ها می نشست و ساعتها به شعله‌های آتش چشم می دوخت. اتاق و همه اساسیه‌اش برای او بیگانه بود و به نظر می رسید شعله‌های سوزانی که از هیمه‌ها برمی خواست جنگل را به یادش می آورد. هر وقت هیمه ها بد می سوخت با کشخلقی می گفت شخص بد چرا خوب نسوخت؟ گاهی اوقات کنارش می نشستم و با یک دیگر حوادث سفرهای من را بیاد می آوردیم. این گفتگوها پیوسته برای هر دوی ما مایه نشاط و شادی بود. یک بار به ذهنم رسید صدایش را ضبط کنم. او سرعت انتقال فراوانی داشت. قصه بلندی نقل کرد که تقریبا یک نوار بزرگ را پر می کرد. وقتی صدایش را ضبط و برایش پخش کردم ابداً تعجب نکرد. چهرهش هیچ چیز نشان نمیداد. البته با دقت تمام و تا آخر قصه‌اش را گوش داد. سپس با اشاره به دستگاه ضبط صوت گفت این درست گفت. حتی یک کلمه از قلم نینداخت. درسو بنا به ذهنیات خود به دستگاه ضبط نیز هویت انسانی بخشیده بود. همانطور که به حیوانات، گیاهان، آب و صداهای جنگل هم هویت انسانی میداد. می گفت اونها گریه کرد، خندید، شادی کرد، ناراحت شد. من همیشه بعد از بازگشت از سفر و مأموریت می بایست به کارهای فراوانی سر و سامان می دادم. بایستی هزینه ها را برآورد می کردم، گزارش تهیه می کردم، نقشه راه ها را می کشیدم، مجموعه لوازم سفر را منظم می کردم و از این قبیل کارها. درسو که متوجه شد من تمام روز را پشت میز میگذرانم و دائم مینویسم گفت: من قبلا فکر کرد که کاپیتان فقط دستور داد و پشت میز نشست، اما حالا تازه فهمید کاپیتان کوه رفت، کار کرد، به شهر برگشت، باز هم کار کرد، هیچ وقت بیکار ننشست. یک روز هنگام ورود به اتاقش او را دیدم که لباس پوشیده، تفنگ به دست گرفته و آماده بیرون رفتن است. پرسیدم: کجا درسو؟ میرم تیراندازی، توی خونه خسته شد، رفت بیرون. وقتی آثار حیرت را در چهره ام دید گفت که لوله تفنگش هم کثیف شده و باید شلیک کند تا گلوله گرد و غباری را که در لوله تفنگ جمع شده پاک کند. گفتم: تیراندازی تو محدوده شهر ممنوعه. دل شکسته و غمگین شد. اندکی با انگوشهایش تفنگ را نوازش کرد، سپس آهی عمیق کشید و آن را در گوشه انداخت. احساس کردم به شدت در رنج و عذاب است. روز بعد هنگامی که از کنار در اتاق درسو رد می شدم در را باز دیدم. بیان که قصد داشته باشم غافلگیرش کنم، آهسته و آرام به داخل اتاق رفتم و او را دیدم که پای پنجره ایستاده، زیر لب چیزی زمزمه می کند. اینطور آدم ها معمولا عادت دارند افکار خود را با صدای بلند بگویند. من این را می دانستم، ولی با این حال گفتم: درسو. به طرف من برگشت، لبهایش به لبخند تلخی باز شد. دوباره پرسیدم: چی شده درسو؟ هیچ کاپیتان، من مثل مرغابی اینجا نشست. چطور اشخاص تونست در این جور قوطی زندگی کرد؟ و به دیوارها و سقف اتاق اشاره کرد. ادامه داد: اشخاص باید به کوهستان رفت، هوا خورد. سپس خاموش شد. باز هم به طرف پنجره برگشت و به خیابان چشم دوخت. او در سوگ آزادی از دست رفتهش خمیده ایستاده بود. اندیشیدم حق با اوست. سالیان سال به زندگی آزاد و پرندوار خو گرفته بود. چطور میتوانست مثل ما در چارچوب ها زندگی کند؟ یک روز میخواستم توی اتاقش تعمیرات مختصری انجام دهم. لازم بود بخاری تمیز شود و دیوارها دوباره رنگ بشوند. به او گفتم به اتاق مطالعه من نقل مکان کند. قول دادم طی یکی دو روز میتواند دوباره به اتاقش برگردد. اما گفت: مهم نیست کاپیتان. من تونست در خیابان خوابید. آنجا چادر زد، آتش روشن کرد، مزاحم کسی نشد. مدتی طول کشید تا به او بفهمانم که این کارها در شهر قدغن است. نرنجید، اما از ممنوعیت‌های زندگی در شهر عمیقاً متأثر و دلشکسته شد. یک روز هم وقتی دید به باربری بابت یک بغل هیزم پول می‌دهند، فریاد زد: کاپیتان، چوب در جنگل فراوان زیاد، چرا بی خود پول داد؟ به فروشنده بد و بیراه گفت، او را شخص بد خواند و وقتی مرد رفت کوشید مرا متقاعد کند که فریب خوردم. هرچه تلاش کردم برایش توضیح دهم که فقط پول جمع‌آوری هیزم و حمل آن را پرداختم، بی نتیجه ماند. تا مدت زیادی نمیتوانست آرام بگیرد و آن شب از روشن کردن بخاری اتاقش هم امتناع کرد. روز بعد هم خودش به پارک محل رفت تا برایم هیزم جمع بیاورد و در هزینه‌هایم صرفه‌جویی کند. هنگام بازگشت پلیس جلویش را گرفت. او به شیوه خود اعتراض کرد و ماجرایی به وجود آورد. گرفتند و بردندش به کلانتری. وقتی ماجرا را فهمیدم مجبور شدم قضیه را با رئیس پلیس حل و فصل کنم. در راه بازگشت از کلانتری کوشیدم برایش توضیح دهم که چرا نباید درخت‌های شهرها و پارک‌ها را قطع کرد، اما درک آن برایش دشوار بود. تمام این حوادث روحش را عذاب می‌داد. برایش روشن شد که مردم در شهرها مطابق خواسته دیگران زندگی می‌کنند، نه به میل خود. به نظرش محیطی بیگانه و دشمنخو احاطه‌اش کرده بود. روز به روز بیشتر از مردم می‌گریخت، لاغرتر می‌شد و پیرتر به نظر می‌رسید. یک حادثه کوچک دیگر تعادل دلسو را به کلی برهم زد. یک روز دید که من بابت آب پول پرداختم. فریاد زد: شما برای آب هم پول داد؟ نگاه کن به رودخانه، آب اونجا فراوون زیاد، آب را خدا مجانی داد، چجور تونست پول داد؟ صورتش را در دستایش گرفت، تند به اتاقش رفت و گوشهی کس کرد. سر شب که در اتاقم مشغول نوشتن بودم، صدای باز شدن ناگهانی در تکانم داد. سرم را بلند کردم، دلسو بود، بسیار آشفته و پریشان. لابه کنان دم در زانو زد و گفت: کاپیتان، لطفاً شما اجازه داد من لفکو، من نتونست تو شهر موند، هیزم باید خرید، آب باید خرید، اشخاص خیلی زیاد عصبانی، درخت نمیشه برید، بیرون هوا نیست، من نتونست طاقت رو برد، باید رفت. از پشت میز بلند شدم، کنارش رفتم و پرسیدم: کجا میخوای بری درسو؟ با اشاره به پنجره و قله‌ای که از دور پیدا بود گفت: اونجا. به هیچ وجه حاضر نبودم از او جدا شدم، اما به خودم حق نمیدادم آزادیش را سلب کنم. قول دادم ظرف همان ماه روانش کنم. گفتم با هم به سوی اصولی می رویم و او را آنجا نزد خانواده از دوستان بومی می گذارم و سفارشش را می کنم. حرفی نزد و ساکت و آرام بود. فکر کردم راضی شده است. اما فردای آن روز که از کنار اتاقش رد می شدم، با کمال تعجب اتاق را خالی از او دیدم. کمی این ور آن ور رفتم و فهمیدم که صبح زود فرار کرده است. رفتن او ضربه‌ای به من وارد کرد. در درونم چیزی را شکست. دلشورهی دردناک و هراسی مبهم بر وجودم غلبه کرد. احساس ناخوشایند از دست دادن او تمام زندگیم را مختل کرد. می ترسیدم. تا حد پریشانی می ترسیدم که او را دوباره و هیچگاه نبینم. آن روز چنان آشفته و سردرگم بودم که نتوانستم دست به هیچ کاری بزنم. از این رو از خانه بیرون رفتم شاید پیدایش کنم. بهار بود. برف ها ذوب می شدند و در همه جا رنگ خاکستری تیره‌ای حاکم بود. گویی در هوا دوده پاشیده بودند. پرده نازکی از یخ تپه‌ها را پوشانده بود که روزها ذوب می شد و شب دوباره یخ می بست. آب از ناودان ها سرازیر بود. آنقدر گشتم تا بالاخره مردانی که از صحرا برمی گشتند به من گفتند مردی را دیدند که تفنگی در دست و کوله‌ای بر پشت شادمانه گام برمی داشت و با سرعت به سمت خیابان‌های آخرهای شهر و راهی که به کوه‌ها ختم می شد می رفت. مشخصاتی که دادند کاملا به درسو می خورد، ولی با این اوصاف می دانستم که نباید به دنبالش بروم. حدود 15 روز بعد از آن که درسو از شهر فرار کرد، تلگرامی دریافت کردم. در آن نوشته بودند: دوست شما در تایگا به قتل رسیده است. به خاطر آوردم که یک بار کارت ویزیتم را در جیب درسو گذاشته بودم تا اگر بیرون از خانه ام گم شد، بتوانند راهنماییش کنند. در پشت کارت نام او را نوشته بودم و اینکه با من زندگی می کند. بیگمان حالا کارت را در جیب جسد یافته و آن تلگرام را فرستاده بودند. فردای آن روز بلیت قطاری به مقصد کورکوفسکایا، ایستگاهی در جنوب قله خخستیل گرفتم. در آنجا شنیدم چند نفر از کارگران درسو را در جنگل دیدند که تفنگی با خود داشته و با کلاغی که روی شاخه درختی نشسته بود حرف می‌زد. بعد دیگر نمی‌دانستند چه به سرش آمده و کجا رفته. چون دیر رسیده بودم، تصمیم گرفتم سحرگاه روز بعد به محل حادثه بروم. شب خوابم نمی‌برد. درسو مدام پیش چشمم بود. دوستی که به خاطر نجات من از خطرات هرگز در اندیشه جان خود نبود. خود را ملامت می کردم که چرا او را به شهر آوردم. من می خواستم او راحت تر زندگی کند. از کجا می توانستم بدانم که قضیه به اینجا ختم می شود؟ ساعت 9 صبح روز بعد به اتفاق دوستی از هتل خارج شدم. اواخر ماه مارس بود. راه درازی رفتیم تا به کوره راهی رسیدیم که ما را به تایگا و محل قتل درسو هدایت می کرد. عاقبت در سمت راست کوره راه آتشی دیدم که سه نفر کنارش ایستاده بودند. یکی از آنها افسر پلیس محلی بود. دو کارگر مشغول کندن قبری بودند. جسدی روی زمین یخ بسته قرار داشت که رویش را با حصیر پوشانده بودند. از روی چکمه ها درسو را شناختم. ساکت مثل مجسمه ای ایستادم و گریستم. کارگران با تعجب به من نگاه می کردند. نمی خواستم در حضور آنها بیش از این احساساتم را بروز دهم. رفتم کمی دورتر، روی کنده درختی نشستم و در اندوهی جانکا غرق شدم. چند دقیقه بعد افسر پلیس به سویم آمد. به طور نفرت انگیزی شاد و سرخوش بود. شاید برای او که در عمرش با اجساد زیادی سر و کار داشته، جسد این مرد بدوی ناشناس چندان در خور اعتنا نبود. در هر حال از ظاهرش می توانستم بفهمم که او زحمت یافتن قاتل یا قاتلین را به خود نخواهد داد. به من گفت که جسد را در کنار آتشی مرده یافتند و شواهد نشان می داد که او را در حال خواب به قتل رساندند. قاتلین به دنبال پول جیبهایش را گشته بودند و چون چیزی نیافته بودند تفنگش را با خود برده بودند. حدود 2 ساعت طول کشید تا قبر آماده شد و گورکنان جسد را آماده دفن کردند. از لابلای شاخ و برگ انبوه درختان شعاع نوری چهره درسو را روشن کرده بود. کارگران او را در گور گذاشتند و رویش خاک ریختند. به نرمی گفتم خدا نگهدار درسو. در جنگل به دنیا اومدی و به اون بازگشتی. آروم باش. افسر پلیس و کارگران رفتند. اما من همانجا کنار گور نشستم و به دوست از دست رفتم اندیشیدم. سپس برای آخرین بار گفتم خدا نگهدار درسو و از کوره راه به طرف ایستگاه آنجایی که با دوستم قرار داشتم راه افتادم. در زمستان سال 1910، هنگامی که برای مأموریت اکتشافی دیگری به منطقه نزدیک قبر درسو رفتم، همه چیز را دگرگون شده یافتم. برای دیدار دوست عزیزم به مزارش شتافتم، اما دیدم آنجا آبادی جدیدی ایجاد شده است. چوب بران سرگرم کار بودند و برای خط آهن آنجا تراورس تهیه می کردند. تلاش بی نتیجه‌ای کردم که گور درسو را پیدا کنم. درخت صدری که به عنوان نشانه به خاطر سپرده بودم قطع شده بود. در آنجا جاده ها، خاکریز ها، گودال ها، حفره ها، پشته ها و آبکند های جدیدی ایجاد شده بود. در دلم دوباره آرام گفتم خدا نگهدار درسو. خب دوستان عزیز، آخرین قسمت بازخوانی تنظیم رادیویی رمان درسو اوزلا اثر ولادیمیر آرسنیف با ترجمه مهدی غبرایی تقدیم حضورتان شد. تا شنبه شب آغاز هفته دیگر با کتابی دیگر، خدا نگهدار.
Şaddanıc olan irfan nəfəsi Həyat mahnısını yayan ürəh nəğməsi
Savalam yurdunun danışar dili.
AM modunda 1512 kHz. FM'de 94.1 MHz.
Erdəbil Ustani hər hovzədə böyük və adlım şəxsiyyətlərin huzuruna şahid olubdur. Bu şəxsiyyətlərdən biri rəhmətlik Dühtür Cabir Ənasır. Dühtür Cabir Ənasırı 1324-cü ilin Ordubəhişt ayının 10-da Erdəbil şəhrində dünyaya gəldi. O, müqəddəmati təhsilatdan sonra Tehranın Darülfünun mədrəsəsinə getdi və mütəvəssitə təhsilatını orada idamə verdi. O, sonra Tehran danışqahına getdi. Doktor Ənasuri fəlsəfə ilə ulum-i tərbiyyəti doktorasını aldı və mərdum şinası rişdəsində təxəssüsünü almaq üçün Ləndən danışqahına getdi. Doktor Cabir Ənasurinin mərdum şinası rişdəsində təxəssüsü Türkiyə, Əfqanistan və İranın köçəri illərinin folkloru və adət ənənələri idi. Ənasurinin müxtəlif rişdələrdə təxəssüsü var idi, o cümlədən fəlsəfəyə hünər, zibai şinası, mütalaat qovmi, İran şinası və mərdum şinası əşayiri, هنرهای فولکلور و آیینی نمایشلر. دکتر جابر اناسوری 41 il müddətində Tehran danışqahlarında tədris elədi. O, bir müddətdə radioda və sonra da televizyonda fəaliyyət elədi. Doktor Cabir Ənasuri mərdum şinası rişdəsində təxəssüsünü almışdı.
Aziz eşidənlərə ədəbli bir salam olsun. Üzüz A olsun. Kürsüləriz otlarla dağ olsun. Çillə qarpuzi ağzınızda dadlı olsun. Bu gecə siz eşidənlərə çillə gecəsinin mərasimindən danışacaq. Şəpçərə yeyib xatirələr meydanında seyr edəcəyik. Əziz eşidənlər, aylar günlər ki döndü, hənüz qış yetişməmiş, mehriban arvadlar səlqəli zənənlər qış fikrinə qalıb kürsünü yavaş-yavaş ambarlardan çıxardarlar. Təmizlərlər, qərə yumuru kömürdən düzəldərlər, manqalları sazlarlar. Zimdən yadlarından çıxmaz ki, yay, yaz vaxtı, məxsusən payız vaxtı, bəzi meyvələr ki, eləyə bilərlər, qurudalar, saxlayalar, ya məsələn, üzüm ki, bir sapa çəkələr, sandıxanalarda məhvuz saxlayalar çillə gecəsinə. Kişilər də zəhmət çəkərlər, kürsünün qismətlərin pütü ağardarlar. Ot yerin sazlarlar, arvadlarla əl-ələ verərlər, ta inşallah şaxda bunların kürəklərinə qışda eləşməsin. Gecələr sübəcən, qışın uzun-uzun gecələrində, o moğu ki, qurq qalxıb, keçinin şəngülüsün yiyəcək, mərdum qissələr deyələr, nağınlar deyələr, qorqa yiyələr, ta inşallah qışı keçirdələr, qış çıxıb üzü qərəlik kömürə qalıb. Görərsən ki, zərbul məsəldə sözlər danışarlar. Deyərlər, qış gəldi, qılış gəldi. Yəni, şaxda qılış kimin adamın bədəninə eləşər. Yavaş-yavaş petavaları bağlarlar. Qədim zaman görərdin ki, məxsus küşləri var idi, libasları var idi, çarıqları amadə elərdilər, kətlərdə şalları bellərə bağlardılar, kürk giyərdilər və و قشن قبانه و مقابلسینه گدردیلر. بعض موقع ده چوخ مشکتلر چکردیلر قش زمانی، اما هیچ üzlerine getirmezdiler، شاختانی yerdiler، مقاومت ilerdiler، yavaş yavaş deyerdiler، balım، kereyyen de yaza çıxar، tereyyen de yaza çıxar. Der her hal adam düzelip zahmet çeke، üzü ağla o موقع ki zahmetlerden farıq olur. Qış çıxar، üzgərəli kömürə qalar.
O Ərdəbilin şəbihxani mərasimində də fəal surətdə şirkət eləydi. O şəbihxani hünərində müsəlləm bir ustadıdır.
Verdi eşqə ruz aşura Hüsəm bir imtihan, əql heyran qaldı, bəhm avara sərgərdən gəman, Tur Musası yedi beyza ilə etdi fəğan, Musi Kərbəlanın oldu Musa teşnəsi. از این منظره که شاعر میگوید عزادار الماء کربلا یک قدسیان گلدی.
ایرانن تعزیه شناسی آتاسی دکتر عناصری بی عمر علمی، ادبی و فرهنگی فعالیتلردن سورا 71 یاشندا 1395. ایلین فروردین آینن 28. دنیادان گتدی و تهرانن بهشت زهراسندا تورپاغا تاپشیرلدی. Ruhu şad olsun.
Thank you.
Mühterem işudanlarımız Ardabil Radyosu'nda vaxtlar yok. Paxşı o hüdünde ve davet ediyor ki, barnavaların doğmasında bu lasada o ışığında barnavasını işudasız.
Gecenin sesi, sihirli ses. Bu sesin sahilinde biri beni gözleyir. Yelkenlerim dumanlarda açılır. Aylı gecelerde.
Seni gördüm aşığında, küllümü verdim aşığında. Yine gel bize duramız üze aşığında, aşığında.
Yine olma mənim aldı qərarım bu gecə. Çıxacaqdır fələkə nalı yızarım bu gecə. Kəm vəş məhrəmi bəzm eylədi olmaq məni. Yanacaq hicr oduna hər nə ki varım bu gecə. Mehriban Yaradanın gözəl adı ilə bu gecəki ay işığında bərnaməsini başlayıq. Bismillahirrahmanirrahim. Bu bərnamədən bütün əziz həm ustanilər və İranın başdan başasında səsimizi eşidənləri salamlıyıq. Gecəz xeyr olsun. Əziz dostlarımız, bu axşamki Ay Işığında bərnaməsində Mövləvinin Məsnəvi kitabında olan hekayətlərin vicəyiləri bərnaməmizin mövzusudur. Şeir və musiqi bəxşimiz də var ki, yericən təqdim eləyəcək və ayrı bəxşilər və sizin gözəl sözləriniz və şeirləriniz bərnamənin yaraşığı ola bilər, əgər 30452-yə pəyam göndərəsiz və ya 162 və 3381 9000 nömrələrlə təmas tutasız və səssüzü söhbətinizi bizə çatdırasız. Vaxtınız xeyr, əziz dostlar. Ərdəbil Radiosunun və Ay Işığında bərnaməsini eşidirsiniz, əzizlər. Bərnaməmizdə bu axşam necə ki, başlanış dəqiqədə huzurunuza çatdırdım. Mevlana'nın Məsnəviyyə Mənəvi, ərzişməndə olan Məsnəviyyə Mənəvi kitabında gələn hekayətlərin xasiyyətləri, vicəgiləri və içində olan sırrlər, rəmzurazlardan danışacaq. Qəbul az inki mövzu söhbətimizə varid olaq, gözəl bir qətə musiqi bir mahni huzurda təqdim olay. Ağayı Həsən Hədavinin səsinən Günəş adlı ماهنه. بو ماهنه‌نان آهنگسازی آقای رضا رضوی و شاعری آقای سعید بزلی ده.
Çağında akşama yakın bir fükkah kızarım gah saralanda kalkıp kartal konmaz zirveden aşır kara gelir güneş kaşlar alanda kalkıp kartal konmaz zirveden aşır kara gelir güneş kaşlar alanda. Atını göylerin katından sürür, dolaşır meşeni sehradan geçir. Yaşıllık sehavet, ışıllık terar, güzellik mehabbet anası güneş, göylerde ebedi anası güneş, göylerde ebedi anası güneş. Çekir ulduza, baş çekir aya, görünmez meksede yol açmalıdır. Yaşıllık sehavet, ışıllık feravet, güzellik mehabbet anası güneş, göylerde ebedi yanası güneş, göylerde ebedi yanası güneş. Batan çağında akşama yakın üfük gah kızarır gah saralanda kalkıp kartal konmaz zirveden aşıp kara gelir güneş kaşkar alanda kalkıp kartal konmaz zirveden aşıp kara gelir güneş kaşkar alanda. Öpür bulutların ağı öpeğinden, laleli yamaçtan deryadan geçir. Atını göylerin katından sürür, dolaşır neşeni sehradan geçir. Yaşıllık sehavet, ışıllık feravet, güzellik mehabbet anası güneş, göylerde ebedi anası güneş. Göylerde ebedi yanası güneş.
Mesnevi manevi kitabın matlab ya hemen şiirlerin muhatap bakımından üç bahşe bölmek olay. Am için, has için, ahas ya ferhihteler için. Bu kitapta gələn hikayətlərin çoxu am üçün yazılıb. Mərdümün diləyəcək, mərdüm üçün. Çünki bəd kərdi, betərsi mən məbaş. Zank toxməst o bəruyanət xudaş. Çənd qahı o bəpuşanət kətə, آیدت زن بد پشیمان و حیا. اخونان ایک بیت بی حکایتن باشلانش بیتلریدی که مثنوی کتابنن دردنجی دفترنده یازلیب. بو حکایتده مولوی حکمتلی بی سوزنن حکایتنی باشلی و اچنجی بیتیدن حکایتنن اصلی ناغلنن سوز اچی. Bu ki, qədim bir zamanlarda xəlifələrin biri bir oğrunu cəllada tapşırıq ta onu mücazat eləsinlər və oğru bu bəhaniyə ki, birinci dönəmdi, əff istəy. Bang zəd andoz key mirə diyar, əvvəlin bar əst görməm, zinhar. Məsnəvi mənəvidə gələn hekayətlərin barəsində deməliyik ki, bu hekayətlər təmsil qalibində mənəvi və irfani bilikləri müxatəflərə intiqal vermək hədəfi ilə istifadə olublar. Mövləvi, o biri adlım yazıçıların kitablarında gələn hikmətli hekayələri nəzmə çörüb və o hekayətlərin mənasını daha da zənginləşdirib. Əttarin Şaburinin Məntiq-ut-Teyr məcmuəsi və Şəms-i Təbrizinin Məqalat-ı Şəms kitabı o cümlə mühüm mənabə edəndilər ki, Mövləvi üçün ilham qaynağı olublar. Mövləvi, Məsnəvidə gələn hekayələri o qədər hünər və zoğunan Məsnəvi qalibində ira eyləyib ki, bu hekayələrin çoxu Məsnəvi ilə çox tanınıblar ta Əttar ya Şəms-lə. O da Mövləvinin məharətlərinə qeydi. Nəzm təsbihinə düzülən bu hekayələrin vəsətlərində irfani və mənəvi nüktələrə giriz vurmaq və söz içində söz demək Mövləvinin vicə xüsusiyyətlərindən sayılır ki, o biri məsnəvi şairlərində az görsənik. Bu nüktə sabit eləy, Mövləvi nağılın məzmununa çox əhəmiyyət qaildi, ta Məsnəvinin ya nağılın səbki və tərtibinə. Gələmi dostlar, Ayşə qında bərnaməsini eşidəyirsiniz. Bu axşam söz söhbətimiz Mevlana Cəlaləddin Bəlxidən və onun ərzəşməndə olan Məsnəvi kitabının xüsusunda olan mətləflər və danışıqlardır ki, huzurunuza təqdim eləyir ki, şeir və musiqi bölümündə də yeri var ki, Mevlananın gözəl qəzəllərinin birin huzurunuza təqdim eləyək. Həman qəzəlin eşitməli təsnifin idamədə eşidəcəksiniz Ustad Şəhram Nazirinin səsinə. در هوایت بی قرارم روز و شب،
سر ز پایت بر ندارم روز و شب. روز و شب را همچو خود مجنون کنم، روز و شب را کی گذارم روز و شب. جان و دل از عاشقان می‌خواستند، جان و دل را می سپارم روز و شب. تا نیابم آن چه در مغز من است، یک زمانی سر نخارم روز و شب. تا که عشقت مطربی آغاز کرد، گاه چنگم گاه تارم روز و شب. میزنی تو زخمه و بر میرود، تا به گردون زیر و زارم روز و شب. ساقی کردی بشر را چل صبوح، زان خمیر اندر خمارم روز و شب. ای مهار عاشقان در دست تو، در میان این قطارم روز و شب. ای مهار عاشقان در دست تو، در میان این قطارم روز و شب. می کشم مستانه بارت بی خبر، همچو شر زیر بارم روز و شب. تا به نکشایی به قندت روزه ام، تا قیامت روزه دارم روز و شب. چون ز خوان فضل روزه بشکنم، عید باشد روزگارم روز و شب. جان روز و جان شب، ای جان تو، انتظارم انتظارم روز و شب. تا به سالی نیستم موقوف عید، با مه تو عیدوارم روز و شب. زان شبی که وعده کردی روز بعد، روز و شب را می شمارم روز و شب. بس که کشت مهر جانم تشنه است، زبر دیده عشق بارم روز و شب.